نرگست با لاله در تنازی است، سنبلت با ارغوان در بازی است. از رخت مست غرورم می کنی، از مراد خیش دورم می کنی. گه دلم پیش تو گاهی پیش اوست، رو که با یک دل نمی گنجد دو دوست. بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده ی لیلا مرا مجنون مکن. پشت پا بر ساغر حالم مزن، نیش بر دل سنگ بر بالم مزن. خاک غم بر فرق بخت دل مریز، بس نمک بر لخت لخت دل مریز. همچو چشم خود به قلب خود متاز، همچو زلف خود پریشانم مساز. حائل ره مانع مقصد مشو، بر سر راه محبت صد مشو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، بعد از آن مما تحبون گویدو. نیست اندر بزمان والا نگار، از تو بهتر گوهری بهر نسار. هرچه غیر از اوست سد راه من، آن بت است و غیرت من بت شکن. جان رهین و دل اسیر چهر توست، مانع راه محبت مهر توست. آن حجاب از پیش چون دورت کنی، من تو هستم در حقیقت تو منی. چون تو را او خواهد از من رونما، رونما شو جانب او رونما.
گر دلم پیش تو گاهی پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. بریم به سراغ جناب آقای دبیر نژاد که در بخش گنجینه با ایشون نگاه میکنیم به موزه های کشور عزیزمون ایران. به شما سلام عرض میکنم جناب آقای دبیر نژاد، بعد از ظهرتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، اوقات خوشی رو براتون دارم.
خیلی متشکرم آقای دبیر نژاد. امروز با شما رهسپار کدام موزه میشیم؟
در واقع امروز میریم به شهر کرد.
به به.
و در شهر کرد خب میبینیم که محوطه مجموعه اطراف شهر کرد پر از تپه‌های باستانی، پر از قدمت که تا دوران نوسنگی و پیش از تاریخ از اونها آثار متعددی کشف شده.
به به.
و همین دلیل هم یک بنای جذاب قدیمی پرسابقه در شهر کرد داریم، در خیابون وقتی هستش به اسم حمام پرهیزکار که توسط حاج حسین پرهیزکار در سال 1323 قمری بنیانگذاری شده. این حمام که خودش جذابه و به لحاظ تاریخی ارزشمنده، شامل دو تا حمام بزرگ و کوچیک هست و همین اون عناصر معمولی یک حمام های قدیمی مثل سردینه، خزینه، گرمخانه و اینها رو داره.
درست.
و حالا تبدیل شده در سال 1376 به موزه باستانشناسی شهر کرد.
بله.
که به ترتیب شامل بخش پیش از تاریخ است که از دوران نوسنگی تا هزارهای هفتم پیش از میلاد آثار متعددی مثل پیکرک های گلی، استخون و نمونه های چیزهای مختلفی که از حفاری های باستانشناسی از محوطه های مختلف سایت های باستانشناسی چهارمحال و بختیاری به دست اومده.
بله.
در اونجا به نمایش گذاشته شده. بعد در ادوار تاریخی خب آثار مشخص داریم، مثل ظروف مفرقی و فلزی میبینیم. به دوران اسلامی که میرسیم خب دیگه از صنایع و هنرهای سنتی در واقع دوران اسلامی محدوده، مثل قالیچه ها و صنایع دستی و آثار سفالی و کاشی و چیزهای دیگه رو هم در این محدوده و در این موزه میتونیم مشاهده بکنیم. این موزه باستانشناسی شهر کرد از جمله موزه های سازمان میراث فرهنگی که در اهمیت محدودی باستانشناسی این حوزه رو بده، در واقع ما میتونیم با اون با قدمت و پیشینه منطقه آشنا بشیم.
بله بسیار خوب. آقای دبیر نژاد، درباره قلعه دزک من می‌خواستم از شما بپرسم که یکم در مورد این قلعه توضیح بدید اگر که مایلید، مخصوصا که بجز حالا ارزش تاریخیش یک در واقع ارزش رویدادی هم داره، یک در واقع رویداد تاریخ هم اونجا داره که میگن علامه ده خدا بعد از اینکه در واقع میره به شهر کرد لغتنامه ده خدا رو در همین قلعه شروع میکنه به فیش بندی کردن و آغاز کارش.
من واقعیتش اطلاعاتی ندارم، فکر میکنم شما این قصه رو بگید و ما هم شنونده باشیم بهتره، چون میکنم اطلاعات شما بیشتره.
اختیار دارین، خواهش میکنم. حالا متنی هم که الان اینجا پیش روی منه نوشته که قلعه دزک از زیباترین و معروفترین قلعه هایی است که در استان چهارمحال و بختیاری در شهر کرد قرار دارد و از دوران حکومت قاجار تا کنون در این شهر باقی مانده و به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری در شهر کرد به شمار می آید. معماری داخلی شگفت انگیزی دارد و بسیار تماشایی است. جالب است بدانید که علامه ده خدا به مدت 6 ماه در این قلعه اقامت داشته و به گفته ایشان نوشتن اینجا نوشته کتاب امثال و حکم در این قلعه به ذهنشان رسیده. خیلی ممنونم از شما آقای دبیر نژاد، زنده باشین، متشکرم از حضورتون، خدا نگهدار. شما همچنان با برنامه خودتون، برنامه سرزمین من همراه هستید. امیدوارم تا نزدیکی ساعت 2 همچنان با ما همراه باشید. هر روز که ما پشت سر میگذاریم و در هر روز و لحظه که قرار میگیریم، گویی که یک چگالی از رویدادهایی رو در خودش داره که در سالهای گذشته در اون روز متمرکز شده بودن و انگار که یک حال و هوایی برای هر روز میسازن که شاید مرور وقایع تاریخی اون روز بتونه حس و حال و حال و هوای اون روز رو برای ما آشناتر بکنه و ما باهاش آشناتر بشیم. بدانیم که در 11 مرداد امسال در سال 1401 که هستیم، در سالهای گذشته چه وقایعی رو این روز به خودش دیده. در این بخش همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی و همین رویدادها رو با ایشون بررسی میکنیم. آقای مختاری بهتون سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون به خیر باشه، در خدمت
هم. خیلی متشکرم، خدمت از ماست، با شما همراه هستیم تا وقایع تاریخی امروز رو مرور کنیم.
خواهش من خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1266 که ولادت علامه محمد تقی آملی هستش. ایشون فقیه و حکیم الهی بودن، در تهران متولد شدن، تحصیلات علوم دینیشون رو به وی فلسفه رو در مدرسه خازن الملک شروع کردن، بعد به نجف اشرف رفتن و در نجف اشرف فلسفه و فقه رو همزمان دنبال کردن، البته بیشتر فقه رو در نجف اشرف، چون در نجف اشرف برخلاف تهران در اون زمان به فقه بیشتر اهمیت داده میشد و در تهران اون روزگار که آیت الله محمد تقی آملی در اون زیست میکرد، فلسفه بسیار مورد توجه بود و خب ما فیلسوفان در واقع فراوانی رو در اون روزگار داریم که از جمله میشه به میرزا طاهر تونکابونی اشاره کرد. آیت الله آملی بعد از اینکه در واقع به اجتهاد رسیدن به تهران اومدن و در تهران مجلس تدریس فلسفه و فقهشون رو دایر کردن و امامت جماعت مسجد مجدالدوله رو هم به عهده گرفتن. نکته‌ای که در مورد ایشون وجود داره این هست که ایشون بسیار فرد زاهدی بودن و حتی با وجود اینکه به ایشون مراجعات بسیاری میشد برای اینکه در واقع رساله عملی بدن، از این کار اجتناب کردن و هرگز رساله عملیه ندادن و به همون تدریس و امامت جماعت بسنده کردن. از شاگردان ایشون میشه به علامه حسنزاده آملی، آیت الله عبدالله جوادی آملی، آیت الله سید ردی شیرازی و آیت الله سید محمود طالقانی اشاره کرد و میشه گفتش که یکی از مهمترین در واقع درس فقه و فلسفه رو در تهران معاصر داشتن و ایشون در حوزه در واقع تألیفاتشون علاوه بر اینکه در فقه مثلا حاشیه بر عروت الوثقی رو داشتن، اما مهمترین تألیفات ایشون در حوزه فلسفه بود که مهمترین اثرشون هم درر الفواید یا قرر الفراید هستش که شرحی بر منظومه ملا هادی سبزواری هست و همچنین بر اشارات ابن سینا حاشیه نوشتن و ایشون در سال 1350 در تهران فوت کردن و پیکرشون به مشهد منتقل شد و در مقبره فقیه سبزواری در حرم علی ابن موسی رضا دفن شدن. فرزندانشون یکی آقا ضیاءالدین آملی هستن که در همین حوزه در واقع علوم دینی فعالیت میکرد و دکتر کاظم آملی که در پزشکی فرد برجسته بودن. مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1269 که تولد ادیب الممالک فراهانی هستش، محمد صادق که ملقب به امیر الشعرا و ادیب الممالک فراهانی بود. ایشون در روستای گازران فراهان به دنیا اومدن، در 15 سالگی به تهران اومد و در دستگاه طهماسب میرزا مؤیدالدوله توسط حسن علی خان امیر نظامی گروسی مشغول به کار شد و در واقع همین امیر نظامی گروسی هم موجب پیشرفتش شد. هر جا میرفت در واقع ادیب الممالک هم همراهش بود و به پشتوانی او هم بود که وارد دارالترجمه دولتی شد و همراه امیر نظام هم به آذربایجان رفت. وقتی مدرسه لقمانیه تبریز تأسیس شد ریاست اون رو به عهده گرفت و همچنین در تبریز هست که روزنامه ادب رو منتشر میکنه و یکی از ویژگی های ادیب الممالک فراهانی در واقع اون وجه روزنامه نگاری ایشون هستش که در خراسان هم موقعی که میره انتشار روزنامه ادب رو ادامه میده. بعد از مشروطه هم وقتی روزنامه مجلس منتشر میشه ادیب الممالک فراهانی سردبیر اون هستش، اولین سردبیرش هست. حتی مدتی هم که به بادکوبه میره، در بادکوبه بخش فارسی روزنامه ارشاد رو منتشر میکنه. و نکته ای که در مورد ادیب الممالک فراهانی وجود داره میشه گفت که او به عنوان یکی از شعرانی که سبک ادبی بازگشت رو پیروی میکرد، حلقه اتصال بین شعر مشروطه و شعر پیش از مشروطه بود. با وجود اینکه خب مثلا شعرهای خوبی هم گفتم، ما خب در اون هیاهوی مشروطه که شاعران بیشتر به مسائل روز می پرداختن، خب ادیب الممالک فراهانی مثل کسانی مثل بهار اون شهرت رو به دست نیاورد. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1342 که امام خمینی از زندان اشرت‌آباد به خانه در داوودی تهران منتقل شدن. بعد از اینکه در واقع به امام خمینی پس اون سخنرانی که در روز 13 خرداد 1342 داشتن و دستگیر شدن و اعتراضات مردمی در 15 خرداد به وجود اومد و زمزمه های مبنی بر در واقع محاکمه امام خمینی بود و اون در واقع حسون فقهای بلاد در حضرت عبدالعظیم حسنی صورت گرفت و اینکه اعتراض شد به بازداشت امام و برخوردی که با ایشون شده بود، در واقع رژیم پهلوی با انتقال امام خمینی از زندان شاتو به خونه در داوودی که متعلق به یکی از در واقع بازارهای مذهبی بود به نام حاجی روغنی، یک نوع در واقع رفع محدودیت نسبت به ایشون انجام داد. بله. و در این دوره است که افرادی هم موفق میشن با امام خمینی ملاقات کنن.
بسیار ممنونم، به خصوص اینکه امروز به واسطه اینکه از ادیب الممالک فراهانی یاد کردید، یه یادی هم بکنیم از همه بزرگانی که از فراهان برخواستن، بزرگان، ادیبان و دانشمندان بسیاری از فراهان برخواستن. همینجا سلام میکنم به مردم فراهان و از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما. خدا باشه.
از زبان جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، وقایع تاریخی روز 11 مرداد در پهنه تاریخ سرزمین ایران رو مرور کردیم. شما شنونده برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید.
من فراموش نمی کنم از سالها پیش از این، قبل از آنی که بدانم سامان کجاست، نام عمان سامانی و دهقان سامانی را به عنوان دو شاعر می دانستم و شعر اونها را می شناختم.
همایش بین المللی شاعر حماسه و عرفان حسینی، میرزا نورالله، عمان سامانی، 12 و 13 مرداد ماه 1401، استان چهارمحال و بختیاری، شهر گرد، سامان.
همه ما پای مجلس ذکر بسیاری از ذاکران اهل بیت علیهم السلام نشستیم که شنیدیم اشعاری که می‌خوانند از گنجینه ادبیات پارسی است. خیلی از ذاکران رو خود من می‌شنیدم که از حافظ می‌خوندن، در واقع مجالسشون از حافظ می‌خوندن، از شیخ بهایی می‌خوندن، از بزرگان می‌خوندن و همینطور البته اشعاری که به طور خاص در واقع اشعار مذهبی بود، اشعار ذکر امامان بود و این در واقع نشون میده که چقدر این مجالس در خدمت در واقع معنا بوده، برای اینکه معنای انتقال بکنه و خود ادبیات پارسی و در واقع شعر مذهبی و شعر دینی اینها همیشه با همدیگه در حال تعاطی و گفتگو بودن، چنان که موسیقی و آیین‌های مذهبی، چنان که ادبیات و آیین‌های مذهبی، اینها از همدیگر جدا نبودن. و همین که عمان سامانی اینچنین اقبال پیدا کرده در بین مخاطبان زبان پارسی، همین رو نشون میده که چقدر میشود در همین حوزه ادبیات دینی و مذهبی هم اشعار محکم و استخواندار و خواندنی سرود. می‌خواهیم در این لحظه گفتگو بکنیم با یکی دیگر از اساتید محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهر کرد. به شما آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهرتون بخیر.
عرض سلام دارم و آرزوی تندرستی برای شما و همه کسانی که برنامه رو گوش میدن و عرض تسلیت به مناسبت ایام عاشورا در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در کلاس‌های دانشگاه موقعی که صحبت از آثار یک شاعر میشه خیلی توجه میکنن به اینکه از چه صنایعی استفاده کرده، صنایع لفظی، صنایع معنوی و در واقع ادبیات اثر رو بررسی میکنن. میخواهم از زبان شما کمی در این باره بشنوم، درباره آثار عمان سامانی که اشعار او از نظر ادبی چه جایگاهی داره. یه بخشش خب به هر حال به خاطر شوری که در این اشعار وجود داره ممکنه بگیم که تحت تأثیر شور مستتر در این اشعار باشیم، اما ادبیاتش هم خوبه که بررسی بشه.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، من قبل از این که به صورت جزئی وارد بحث بلاغی شعر بشم، لازمه درباره بحث تاریخی درباره ادبیات دوره قاجار بکنم، یعنی دوره بازگشت.
اگر این بحث کوتاه باشه متشکرم میشم، بفرمایید.
خواهش میکنم و بعد بریم سراغ قسمت های شعرش.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، ما معمولاً از تأثیر اوضاع تاریخی و فرهنگی روی شعر غافلیم.
بله.
مثلا اگر امروز کسی قصیده بگه، یعنی شعری که معمولا در متن ستایش شاهان و وزرا و بزرگان گفته می شده، خواننده یا جلب توجه کننده ای نداره، یه جوری مطالبه نخواهد شد این شعر. عرض کنم خدمتون، دوره‌ای که عمان شعر میگفته، یه تحول مهم ادبی توی ایران شکل گرفته و اون تحول ناشی از نوعی سرخوردگی از اوضاع سیاسی اجتماعی بوده. ببینید، قبل از اینکه ما وارد دوره بازگشت بشیم، یعنی از 200 سال قبل از این دوره، شاعرانی مثل صاحب تبریزی و بیدل سبکی را به اوج رسونده بودن به نام سبک هندی.
بله.
در ایران یک گرایش مذهبی داشت که شاعران مذهبی مثل محتشم در این سبک شعر میگفتن، و یک گرایش اجتماعی که معمولا شاعرها به هر شکلی، به اونایی حتی که خورده پا بودن یا شاعر حرفه‌ای هم نبودن، تو اون سبک شعر میگفتن. اینقدر تصویرسازی های دقیق و نمیدونم استعاره های غریب در شعر و تشبیهات عجیب استفاده شد که نوعی سرخوردگی ایجاد کرد و شعرا را گرایش داد به اینکه برگردن به دوره سنتی شعر فارسی و به دوره سبک عراقی و خراسانی. این تو اروپا هم اتفاق افتاد، یعنی مثلا ما یه دوره‌ای داریم در اروپا به نام سبک کلاسیک تو قرن 17 که شعرا به نتیجه میرسن که برگردن به همون زیستگاه‌های قدیمی شعر.
بله.
و شعرای بزرگ گذشته را در واقع ازشون تقلید بکنن. منتها در دوره ایران این دو تا مشکل وجود داره که شعر دوره بازگشت کلا شعر موفقی نیست. یکی اینه که تقلید در شعر خلاقیت رو از بین میبره، و یکی اینه که زمان در شعر خیلی موثره. شما نمیتونی مثلا سوار قطار بشی و از شتر رو مثلا توصیف بکنی.
بله.
عمان میاد یه راه وسط میره، یعنی به عبارتی عمان نه مثل شاعران حرفه‌ای قصیده سرا میاد کاملا از شاعرایی مثل مثلا خاقانی، سروش، مثلا میخوام خاقانی، سعدی، حافظ تقلید صرف بکنه، چون که مثلا سروش و یغما اینا کردن.
بله.
نه اینکه میاد دنبال این بگرده که با غزل و با بریدن از مسائل اجتماعی فرهنگی وارد دنیای منزوی و سرخورده بشه.
بله.
شاعرای دوره قاجار دو دسته میشن، یا دنبال مدح و ستایش بودن که قصیده گفتن، یا دنبال غزل رفتن که اکثرشون هم غزلهاشون چیز تازهی درش نیست.
دست.
عمان میاد چیکار میکنه؟ عمان میاد یه خط وسط در واقع یه ترسیم میکنه، و این ناشی از زندگی شخصی و ذوق و پسند عجیبی آدم بوده. ایشون یک طلبه بوده که در این حال گرایش های نوینی هم میطلبیده. ببینید، شخصیت های تاریخی در دوره ناصرالدین شاه توی ایران و بعد از اون سه دسته میشن. یه دسته سیاسی هن.
بله.
همونهایی که بعدن مشروطه کردن.
بله.
یه دستشون اصلا به حضورتون میان دنبال مسائل مدرنیزاسیون، مثل مثلا میرزا حبیب بنی که ببینیم به میرزا حبیب اصفهانی معروفه، که یکی از نوگرایان ایرانه و اولین رمان ترجمه شده ایشون در واقع میشه نوعی رمان رو حسابش آورد. کار ایشون اولین دستور زبان ایشون مینویسه. یه دسته سومشون هم مثل عمانن که میان وارد عرفان میشن، یعنی پناه میبره به عرفان. از اینجا به بعد جواب سوال شماست.
اختیار دارین. فقط آقای دکتر ما چون داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، اگر اجازه بدید توی یک برنامه دیگه باب ادبیات رو باز بکنیم. خودم خیلی دوست داشتم و داشتم لذت می‌بردم. عذرخواهی می‌کنم از حضورتون. فردا اگر اجازه بدید باهاتون تماس بگیریم آقای دکتر.
در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
پس عرض من درباره توصیف دوره شعری ایشون بوده. ان شاءالله بعداً درباره در مایه‌های شعرشون هم بحث خواهیم.
حتماً با اشتیاق در همین دقایق هم خیلی از شما آموختم و استفاده کردم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش می‌کنم. خدا
زنده باشید. خدا حافظ.
خدا.
کیستی پنهان مرا در جان و تن؟
کیستی پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟
از زبان من همی
این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ رادیو فرهنگ با همکاری دانشگاه شهر کرد برگزار می کند. همایش بین المللی شاعر حماسه و عرفان حسینی، میرزا نورالله، عمان سامانی، 12 و 13 مرداد ماه 1401، استان چهارمحال و بختیاری، شهر کرد، سامان.
بنگریدین صاحب آواز.
خب رسیدیم به پایان برنامه امروز سرزمین من. سپاسگزارم از همراهیتون. با دو بیت از عمان سامانی برنامه امروز رو به پایان میبرم و پیش از این که این دو بیت رو بخونم از حضورتون خداحافظی میکنم. گوش عشق آری زبان خواهد ز عشق، فهم عشق آری بیان خواهد ز عشق، با زبان دیگرین آواز نیست، گوش دیگر محرم اسرار نیست.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما، عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم سرای ایرانی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین
اینی که گفتی قیمت توی شهر فرش خوبه یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. شهرها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در